فضا همیشه میتونه موضوع ترسناکی باشه. همیشه پیچیده و وهم‌آلوده. اما فضا زمانی پیچیده تر میشه که بخوایم اون رو بخریم یا بفروشیم. اصلا مگه میشه فضا رو فروخت؟ راستش واقعا امیدوارم نشه، یعنی امیدوارم کسی نتونه فضا رو بفروشه. اما خرید و فروش چیزهایی که از فضا برگشتن یا توی فضا بودن همین امروز هم یکی از پررونق‌ترین معاملات حراجی اینترنتیه. اتفاقا سال 2014 در یک حراجی در وین، پایتخت اتریش، یک دوربین هاسلبلاد قدیمی قطع متوسط، نقره رنگ و احتمالاً بدون استفاده و از کار افتاده به قیمت 910 هزار دلار فروخته شد. 910 هزار دلار، یعنی یه خورده کمتر از 1 میلیون دلار. دقت بکنین، 1 میلیون دلار برای یک دوربین از کار افتاده. خریدار خوشحال این دوربین به جز این پول یک مبلغی رو هم بابت هزینه نقل و انتقال و هزینه‌های جانبی و جاری و این حرفا هم داد. فقط به یک دلیل، فقط به این خاطر که این دوربین تنها دوربینی هست که از کره ماه برگشته. تنها دوربینی که واقعاً خاک ماه روی اون نشسته. این پادکست درباره داستان این دوربینه. داستان تنها دوربین بازمانده از ماه. البته نه فقط داستان خرید و فروش این دوربین، داستان این که آیا واقعاً این تنها دوربین دنیاست که از ماه برگشته و داستان دوربین دیگه‌ای که قوانین خرید و فروش بازمانده‌های فضایی رو تغییر داد. حرف و حدیث درباره این حراجی و دوربینی که در اون فروخته شد خیلی زیاده. خیلی‌ها میگن این دوربین هیچ وقت روی سطح ماه نرفته. و از طرف دیگه حرف و حدیثایی هست که میگن ممکنه فروش این دوربین برخلاف قوانین سفت و سخت ناسا باشه و آژانس هوایی ناسا ممکنه بتونه برای فروش این دوربین حکم توقیف بگیره و اون رو برگردونه. به هر حال هنوز مطمئن نیستیم درباره سرنوشت این دوربین، اما چیزی رو که مطمئنیم اینه که این دوربین هاسلبلاد 500 با اون لنز 70 میلیمتریش یکی از 14 دوربینی هست که فضانوردا تو مأموریت‌های خودشون برای چرخش به دور مدار ماه و خب همچنین برای راهپیمایی روی سطح ماه همراهشون بوده. سری مأموریت‌هایی که به آپولو شهرت دارن، مأموریت‌های فضایی ایالات متحده برای نشوندن انسان روی کره ماه که از 1969 تا 1972 ادامه داشت. اول بگم که این پادکست با حمایت نورنگار تهیه شده. نورنگار یک شرکت معتبر تو زمینه تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری هست. من خودم سالهاست که باهاشون آشنا هستم، باهاشون کار کردم. هم تجهیزات دست اول و معتبری رو وارد میکنن و همین که دوربین ها و لنز هام رو گارانتی میکنن. اونجا میبرم، یه گارانتی طلایی دارن که تا 15 ماه هر بلایی سر دوربین و لنز بیاد میگیرن، درستش میکنن. واقعیتش اینه که امیدوارن هیچ وقت لازم نشه از این گارانتیتون استفاده کنین، اما به هر حال شرط عقلی اینه که اگه یه اتفاق پیش اومد، خب یه گارانتی معتبری بیمه درست حسابی غرامت اون اتفاق رو بهتون بده. نورنگار یک وبسایت هم داره، حدود 15 سال قدمت داره این وبسایت، هم قیمتاش به روز هست و هم فروش آنلاین دارن. کافیه اسم نورنگار رو سرچ کنین توی گوگل یا مستقیم بریم به نورنگار.com. نور با دوتا او. تو توضیحات همین پادکست هم لینکش رو میذاریم، بتونین از اونجا پیداش بکنین. خب بریم سراغ ماجرای این قسمت. این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است. این جمله بود که نیل آرمسترانگ با عنوان اولین کسی که پا روی ماه گذاشت گفت و تو اون زمان تقریباً بیشتر از نیمی از مردم جهان داشتن این جمله رو میشنیدن. همین پارسال هم یک فیلمی درباره همین موضوع ساخته شد که خیلی فیلم خوبی بود و خود من خیلی ازش لذت بردم. این فیلم درباره سفر ماموریت آپولو 11 بود و در سال 1969 اتفاق می افتاد ماجراش. دو سال بعدش، یعنی دو سال بعد از این ماموریت، ماموریتی که دربارش می خوام حرف بزنم، یعنی آپولو 14 انجام شد. هشتمین ماموریت از سری ماموریت‌های ایالات متحده به ما. اینها این ماموریت‌ها رو با شماره مشخص می‌کردن دیگه، که البته 5 تا از این ماموریت‌ها هیچ‌وقت به ماه نرسید. آپولو 14 سومین ماموریتی بود که ناسا موفق شد انسان رو روی ماه پیاده بکنه. فضانوردا تو این ماموریت 9 ساعت وقت داشتن روی ماه کنکاش کنن، عکس بگیرن، فیلم بگیرن، برگردن. حالا اشکال کار کجاست؟ اشکال اینجاست که این دوربین هایی که بردن مثل دوربین های امروزی نبودن که اینقدر سبک و کوچیک باشن. هر کدوم از اونها اندازه یک تلویزیون وزن داشتن. طبق قوانین پرواز به ماه در اون دوران، فضانوردان موظف بودن برای اینکه سفینه سنگین نشه و جا برای سنگ و خاک و چیزهایی که برای آزمایش قرار حمل بکنن باز بشه، همه دوربین هاشون رو پس از اتمام کار فیلماشون رو در بیارن، خود دوربین رو جا بذارن همونجا. در واقع دوربین ها تو سفرهایی که به سطح ماه انجام می شدن یک وسیله یک بار مصرف به حساب می اومدن و باید دور ریخته می شدن. اما بر اساس اسنادی که از ناسا منتشر شده، تو اون سری ماموریت‌ها دست کم 4 تا از این دوربین‌ها برگردونده شدن. یعنی از اون 14 تا دوربینی که طی این سال‌ها تو این دوره ماموریت‌ها به ماه رفتن، حداقل 4 تا رو مطمئنیم که به زمین برگشتن. این دوربین ها کاملا معلومه چی هستن دیگه، چون شماره سریالشون، مدلشون، اینا همه چی معلومه. البته نه اینکه این 4 تا موجود هستن ها، فقط میدونیم که 4 تا از دوربین ها از فضا برگشتن به زمین. اما خب وقتی برمیگردن طبیعتا فیلمش رو در میارن، بعد این دوربین رو دوباره توی سفر بعدی با خودشون میبرن. یعنی کلا این دوربین ها چیزای با ارزشی بودن و وقتی برمیگشتن زمین، دوباره برای ماموریت بعدی فرستاده میشدن به فضا. اتفاقا مدتی پیش از این حراجی که من در موردش اول پادکست صحبت کردم، یکی از همین دوربین ها رو یک کلکسیونری روی اینترنت گذاشته بود برای فروش. البته خب این ربطی به دوربینی که میگیم از ماه برگشته نداره ها، یکی از همین مدل دوربینا، یکی از همین دوربین های هاسلبلاد 500، البته بدون لنز، اینو گذاشته بود برای فروش. قیمتش 40,000 دلار گذاشتن. 40,000 دلار برای یک دوربین SLR مدیوم فرمت با لنز قابل تعویض، البته بدون لنز دیگه. حالا قصه این 4 تا دوربینی که گفتم تو اسناد ناسا اومده که اینها از ماه برگشتن چی بوده؟ اینها تو ماموریت مختلف به دلایل مختلفی ممکنه برگردونده بشن. البته سندی در دست نیست که آیا واقعا روی سطح ماه رفتن یا نه. یعنی نکته اینجاست که دوربین هایی که توی اون ماموریت به ماه می رفتن، خب همه اینها روی دست استفاده نمی شدن. معمولا یکی برای استفاده روی دست بود که فضانوردا ببرن روی سطح ماه و باهاش عکس بگیرن، یکی دو تا هم توی ماه نورد بودن. ماه نورد یا لونار ماژول در واقع همون وسیله‌ای هست که فضانوردا با اون خودشون رو از سفینه اصلی به سطح ماه میرسونن و نمونه جمع میکنن، نمونه برداری میکنن با اون. در واقع شبیه به یک اتاقک هست که از سفینه اصلی جدا میشه و میشینه روی ماه و بعد از تموم شدن ماموریت فضانوردا دوباره میرن میشینن توش، با همون برمیگردن به سفینه اصلی و بعد برمیگردن به زمین. اونجایی که میگیم جا کمه و وزن زیاده و بعد دوربینا رو بندازن دور اینها، در واقع به خاطر کمبود جا توی این لونار ماژوله هست، توی اینی که باهاش میان روی سطح ماه، نه خود سفینه اصلی که روی مدار ماه قرار میگیره. حالا بریم سراغ ماموریت آپولو 14. توی ماموریت آپولو 14 دو تا فضانورد به نامهای ادگار میشل و آلن شپرد قرار بود روی سطح ماه راه برن و عکاسی کنن. خلبان‌های بسیار کارآزموده پس از تمرین‌های فوق‌العاده سنگین قرار برن روی ماه دو تا توپ گلف ببرن، با چوب گلف به ضربه بزنن و حرکت و شتاب و این داستان‌ها رو اندازه‌گیری کنن، نمونه بردارن، عکس بگیرن، فیلم بگیرن، برگردن. مأموریت موفقیت‌آمیز بود. اونها نشستن روی ماه و ما اینها رو توی عکساشون هم میبینیم. اما تو همون زمان یک دوربین دیگه هم توی ماه نورد بود که از خود اونها فیلم برداری میکرد. یک دوربین فیلم برداری 16 میلیمتری ساخت شرکت ماورر. حالا جلوتر درباره همین دوربین هم صحبت میکنیم. اصلا واقعیتش همین دوربین بود. همین دوربین ماورر که همه این داستانهایی رو که میخوام براتون تعریف کنم رو راه انداخت و موضوعش موضوع تغییر قوانین ناسا شد. این دوربین فیلم برداری رو وصل کرده بودن داخل ماه نورد که وقتی پیاده میشن ازشون خودکار فیلم بگیره. پیاده شدن و طبق برنامه مأموریت جلوی دوربین یکم راه رفتن و دو تا توپ گلف رو هم همراهشون بود، اونها رو هم پرت کردن این طرف و اون طرف و بعد هم کار تحقیقاتی رو شروع کردن. بعد از چند ساعت که این دوتا کارشون تموم میشه یه سری اشکال پیش اومد توی بلند شدن. میشل خورد زمین و حالش بد شد و بعد کارها به هم پیچید، زمان بندی داشت به هم میخورد. برای همین هم این دو نفر یعنی شپرد و میشل سعی میکنن هرچه سریعتر خودشون رو برسونن به سفینه. حالا وقت داره تموم میشه، زمان پرواز داره رد میشه و ممکنه پروژه با شکست روبرو بشه. شکست پروژه نه به این معنی که نتونن برسن به ماه، رسیدن. شکست یعنی برای همیشه در فضا مدفون بشن، چون اینها باید توی لحظه خاص از سطح ماه جدا بشن که بتونن خودشون رو به سفینه اصلی روی مدار برسونن و بتونن وارد سفینه اصلی بشن دیگه. سوپروایزر میشل قبلا بهشون گفته بود که چجوری باید دوربین ها رو باز کنن و فیلم ها رو در بیارن. خب یادمون هست دیگه داریم درباره چه دوربین هایی صحبت میکنیم. دوربین اون دوربین های عکاسی هاسلبلاد قطع متوسط بود. خب اونا کارت حافظه نمیخوردن که، کارت استیک نمیخوردن باز کنی مثلا کارت رو بکشی بیرون. اینا به سختی باید فیلم های بزرگ 120 میلیمتری میخوردن. اصلا اندازه اون فیلم ها رو اگر دیده باشین تقریبا دو سه برابر این فیلم های نگاتیوی است. عکاسای قدیمی تر یادشون هست تا همین چند سال پیش اتفاقا این فیلم ها یه استاندارد مهمی به حساب می اومدن، تو بازار بود این فیلم های 120 میلیمتری. اونها باید فیلم ها رو جمع می کردن، یعنی فیلمی که رفته بود تا انتها رو باید دوباره جمع می کردن دور خود کاست فیلم، بعد در دوربین رو باز می کردن، کاست فیلم ها رو می کشیدن بیرون. اونم چه فیلم هایی؟ به هر حال شوخی نیست دیگه. تنها چیزی که قرار از چند میلیون دلار سرمایه گذاری ناسا برگرده به زمین همین چند تا فیلمه و اون تیکه خاک و سنگا و اینا. میشل تعریف میکنه که وقتی خودش رو میرسونه پای پله ها یادش میفته دوربینی که با خودش برده بود رو هنوز فیلمش رو در نیاورده. میگه آلن شپرد روی پله ها وایساده بود و با عجله تو گوشی داد زد ولش کن ولش کن، خود دوربین رو با خود بیار تو. میشل اینجا دوتا گزینه بیشتر نداشت، دوربین ها رو بندازه بیرون و وقتی برگشت به زمین توبیخ بشه و بشه تنها فضا نوردی که فیلم های دوربین هاش رو برنگردونده، یا دوربین ها رو ببره توی ماه نورد و ماه نورد رو سنگین کنن و احتمال هر نوع تغییر مسیر رو نرسیدن به سفینه اصلی هم ممکنه پیش بیاد. میشه تو اون لحظه گزینه دوم رو انتخاب کرد و چند دقیقه بعد با همون دوربین توی دستش نشسته بود توی ماه نورد یا توی همون لونار ماژور رو به سمت سفینه. حالا توی سفینه که داره برمیگرده زمین سه تا دوربین داریم. دو تا دوربین عکاسی هاسلبلاد که فضا نوردا فیلم هاشون رو هنوز در نیاوردن و همراهشون دارن برمیگردونن و یه دوربین فیلمبرداری مورل 16 میلیمتری که اون رو هم داشتن همراه با فیلمش برمیگردوندن زمین. میشل مثل دو تا فضانورد دیگه بعد از بازگشت به زمین 3 هفته توی قرنطینه بود و بعد از اون اولین روز کاری که بعد از قرنطینه برمیگرده سر کارش میبینه یک سری وسایل روی میزش گذاشتن و کنار اونها یک دوربین فیلمبرداری مورر 16 هست و یه یادداشت که روش نوشته یادگاری از تیم آپولو 14. این کدوم دوربینه؟ دوربین فیلم برداری، همون دوربین مورر. دوربین های عکاسی هسلبلات هم رفتن توی انبار تجهیزات ماموریت های ناسا. اینها دوتا از اون 4 تا دوربینی هستن که گفتیم بر اساس اسناد ناسا تا حالا به زمین برگشتن. حالا بیان یه خورده زمان رو دور تند کنیم. سری ماموریت های آپولو 2 سال بعدش متوقف شد. سال 2011 هست و از اون داستان سفینه آپولو 14 48 سال گذشته. میشل که اون زمان توی اون ماموریت 35 سالش بود، تا این سالها همون کاری رو کرد که اغلب فضانوردا و فیزیکدانها و ریاضیدانهای کارمند ناسا اینها بعد بازنشستگی انجام میدن. رفت شروع کرد به تدریس و سخنرانی و سمینار و نوشتن کتاب خاطرات و از این دست کارها. طی این سالها هم همیشه دوربین مورر خودش رو که یادگاری گرفته بود گذاشته بود روی قفسه و هر وقت مهمونی کسی میومد خونهشون برای مهموناش توضیح میداد که این دوربین از چی فیلم گرفته. با افتخار میگفت از اینکه توی ماموریت آپولو 14 بوده و داشته میمرده و چجوری تونستن برگردن و خلاصه این دوربین همه اون اتفاقها رو ضبط کرده و شاهد اونها بوده. واقعیتش اینه که تو این سالها خیلی از وسایلی که فضانوردا همراه خودشون داشتن رو اینها میذاشتن توی حراجی ها. مثلا از سوزن تگرد و مداد و دفترچه یادداشت و اینها تا مثلا کیف دستی و کفشی که مثلا تو سفینه پاشون بوده، هرچی که میتونستن. اما میشل یه حس عجیبی به این دوربین داشت. جالبه مثلا یه بار تو ماموریت آپولو 15، یعنی ماموریت بعد از ماموریت میشل، فضانوردایی که توی ماموریت بعد از اینا قرار بود برن به ماه، یه شرکت آلمانی اومد یه پیشنهاد عجیبی داد بهشون. گفتن شما یه سری پاکت تمر خورده با تمرهای رسمی ایالات متحده برای فضانوردی رو با خودتون ببرین به ما. یعنی یه سری پاکت داد بهشون، روش یه سری تمر بود، تمرای همون مسئله مربوط فضانوردی اینا بود، تمرای رسمی. گفت اینا رو ببرین روی سطح ماه، بعد برگردونین زمین و امضاشون کنین. برای هر کدوم یکی $7,000 بهتون میدیم. یعنی $7,000 میده برای این کارا، نه برای هر یه پاکت $7,000. $7,000 میده که این تعداد پاکت رو ببرن رو سطح ماه امضا بکنن برش گردونن. اینا هم قبول کردن. یواشکی اینا رو گذاشتن توی وسایلشون، حدود 300 تا پاکت. این پاکت‌ها رو بردن اونجا رو سطح ماه آوردن دادن و خلاصه بعدن این گندش در اومد و ناسا فهمید و بعد اومد اینا رو تعلیقشون کرد و مدالهاشون رو گرفت و خلاصه بدجوری موضوع به هم پیچید. برای همین هم میشل تو این سالا هیچ وقت سراغ این دوربین نرفته بود برای فروش و اینجور چیزا. دوربین از یه سفر فضایی خیلی خیلی چیز خاصی هست. دوربین هایی که برمیگشتن رو هم اتفاقا نمی بردن موزه، که گفتم دیگه اینا دوربین های خاصی بودن، تو دوران خودشون فوق پیشرفته محسوب میشدن. برای همین هم اگر احیانا برمیگشتن به زمین، دوباره تو سفر بعدی میبردن با خودشون اونا رو، میبردن فضا، نهایتا مینداختن دور دیگه. یعنی ما حتی مطمئن نیستیم که اون دوربینی که اول پادکست حرفش رو زدم، همون که تو اون حراجی بود، هنوز مطمئن نیستیم واقعا یکی از همونهایی باشه که رفته روی سطح ماه. اتفاقا چند سال قبل از اینکه پروژه آپولو شروع بشه، رئیس جمهور کندی توی سال 1963 در مورد اکتشافات فضای ایالات متحده خیلی پیگیر بود. اون موقع خب ناسا میدونست که اگر قرار باشه پای یک انسان به فضا برسه، مهمترین دستاوردش ثبت اون لحظه ها هست. اثبات اینکه یک آمریکایی پاش به ماه رسیده از تحقیقات نجوم و فیزیک و زیستشناسی و اینجور چیزا تو این پروژه مهمتر بود. به هر حال دوران جنگ سرد بود و آمریکا میدونست که میتونه عکس‌ها و فیلم‌هایی که از اون سفر برمیگرده رو بکوبه تو سر شوروی. با این کار اصلا میتونست تحقیر کنه شوروی رو. این بود که اینا افتادن دنبال یک شرکتی که بتونه تکنولوژی مورد نیاز برای این کار رو ارائه بده. یه تکنولوژی پیشرفته می‌خواستن اینا. اینجوری شد که رسیدن به هسلبلات، یک شرکت دوربین‌سازی سوئدی. تو اون روزگار نه ناسا اینقدر قول شده بود، نه هسلبلات، نه اصولاً فضا هنوز اینقدر شناخته شده بود. هیچکس فکرش هم نمی‌کرد که مستند کردن فضا عکاسی کردن از فضا اینقدر اهمیت پیدا کنه. هاسلبلاد به محض اینکه فهمید موضوع چه قراره، شدیداً شروع کرد به تلاش کردن تا بتونه خودش از بقیه رقباش جلو بندازه. رقباش کیا بودن؟ رقباش مثلا کوداک. خب میدونیم دیگه، قول بی بدیل صنعت عکاسی بود اون زمان و اتفاقاً خود کوداک هم آمریکایی بود. و نیکون، خب بالاخره نیکون توی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تکنولوژیش داشت پا میگرفت، دوربین‌هاش تازه داشتن بازارهای جهانی رو میدیدن، خیلی پیشرفته بودن. این هم یکی از رقبا بود. اینجا بگم قابل توجه، عاشقای کنون اون موقع اصلا کنون کلن جزو رقبا نبود برای این کار. هاسلبلاد شروع کرد به کار روی دوربین‌های پیشرفته‌ای که ناسا بتونه با خودش ببره فضا و بعد از 2 سال بالاخره تونست سریای EL خودش رو معرفی کنه. این دوربین ها تو اون زمان فوق‌العاده بودن، اما ناسا بازم چیز بهتری میخواست. ناسا یه دوربینی میخواست که عکس برداری پی در پی داشته باشه، خیلی سریع، یعنی بتونه با سرعت شاتر خیلی بالا پی در پی پشت سرم عکس بگیره. اتفاقا سرعت شاتر بالا رو برای چی میخواست؟ برای اینکه اگر نور خیلی شدید بود، خب میدونیم دیگه اونجا جو وجود نداره و نور خیلی تیزه، بتونه نور رو کنترلش کنن. تو این رقابت بالاخره هاسلبلاد تونست از رقباش بیفته جلو و سال 1968، یعنی 1 سال قبل از شروع پروژه، دقیقاً همون چیزی رو ساخت که مهندسای ناسا لازم داشتن. دوربین های هاسلبلاد 500 که گفته می شد واقعا تغییراتش عجیب و غریب بوده. از بهبود مکانیزم شاتر دوربین که خیلی سریع‌تر شده بود تا لنزی که کارل زایس اون رو ساخته بود. کارل زایس همون شرکتی است که صنعت اپتیکش واقعا سالهاست حرف اول رو میزنه تو دنیای عکاسی. و اگر آشنا باشین این روزا هم دیدین دیگه، نوکیا داره با استفاده از لنزها و اعتباری که این شرکت داره، شرکت زایس، دوباره موبایل هاش رو داره سرپا میکنه. نوکیا دوباره داره با اسم زایس در واقع زنده میشه. حالا هاسلبلاد با کمال افتخار همین مدل نهایی رو فرستاد برای ناسا، دوربینی که سرآمد تکنولوژی اون روزگار بود. ناسا همون رو همراه فضانورده آپولو 11 فرستاد به ماه و عکسایی که از اولین قدم‌های انسان روی ماه می‌بینیم با همین دوربین گرفته شده، با همین هاسلبلاد 500. این ماجرا دقیقاً 6 ماه قبل از شروع پرتاب سفینه فضایی آپولو 11 بود، یعنی اول مارس سال 1969، 2 سال قبل از اینکه میشل بره به ماه و اون دوربین فیلم برداری رو بهش بدن. به هر حال میشل دوربینی که هدیه گرفته بود رو تو این سالها نگه داشت. این دوربین هم موند و موند و موند تا 48 سال بعد. میشل 83 سالش شده. یه روز فکر کرد من که خب دیگه آخر عمرمه، این دوربین رو بفروشم و مثلا بزنم به یه زخمی. این شد که فکر کرد دوربین مورر خودش رو بذاره برای فروش. دوربین رو گذاشت برای فروش، منتظر بود بهش زنگ بزنن که بیا براش مشتری پیدا شده. نزدن. عوضش یکی زنگ زد، گفت آقای میشل؟ گفت بله. گفت من وکیل ناسا هستم، شما به دادگاه خوانده شدید. چرا؟ گفت دوربینی که گذاشتیم برای فروش جزو اموال ماست و باید اون رو برگردونید. میشل یخ کرد. گفت آقا همه همکارای من چیز میزاشون رو میذارن این برانور میفروشن، به من که رسید غیرقانونی شد؟ وکیلم گفت آره، حالا یه وقت یه مداد، یه خودکار، یه کلاه آفتابی رو که یارو مثلا تو مسیر سفینه سرش بوده رو میذارن میفروشن، اوکی، اما نه دوربینی که تو سفینه اومده ماه برگشته. اصلا کی حق داشته این رو هدیه بده؟ مگه مال خودشون بوده که بخوان هدیه بدن ببری؟ یکی این بگو یکی اون بگو، میشلم قاطی کرد داد و هوار که مرد حسابی بعد 50 سال چند تا عوضی تو ناسا یه دفعه یادشون رو افتاده سرشون کلا رفته، حالا اومدن تمام چیزایی که مال من هست رو ازم بگیرن؟ دعوا بالا گرفت. حالا تمرکز اصلی و نقشه شوم ناسا روی دوربین مورر 16 میلیمتری بود که میشل اون رو با خودش به خونه برده بود. ادگار میشل که حالا دستش به جای بند نبود با حسرت درباره این دوربینه میگه: من که دوز نیستم، من یه دانشمندم، من یه فضانوردم. اون تنها یادگار از دوران ماموریت‌های ماست. اصلا خود ناسا به من اجازه داده بودش اون رو ببرم. تازه حتی اگر این دوربین و وسایلی که از اون مسافرات دارم دزدی باشن که نیستن، بازم 50 سال مدت خیلی زیادیه برای پیگیری این ماجرا و این درخواست اصلا اعتبار قانونی نداره. این شد که بلافاصله زنگ زد به چند تا نشریه و شبکه‌های تلویزیونی و اینور و اونور که دوره اوباماست. یادمون هست دیگه، شرایط اقتصادی آمریکا تو اون دوران خیلی به هم ریخته بود. اصلا به همین خاطر هم میشل میخواست این دوربین رو بفروشه. مجله ها و شبکه های خبری هم این رو کردن سوژه که آقا ناسا از سر بیپولی داره جیب کارمندای سابقش رو خالی میکنه. یه جورایی همه امیدوار بودن که اون همه سر و صدا هول و هوش این پرونده جواب بده و میشل بتونه این دوربین رو پس بگیره. اصلا خود میشل میگه آقا بذاریم بمونه پیش خودم، اصلا پشیمون شدم، نمیخوام بفروشمش. اما متاسفانه قاضی مربوط به این پرونده احساسات میشل رو نسبت به یادگاریاش ادله محکمه پسند در نظر نگرفت. میشل هم خب نتونست سندی بیاره، مدرکی بیاره که بگه ناسا خودش اون دوربین رو بخشیده. برای همین هم دادگاه نتونست برای این فضانورد پیر و بخت برگشته یه کاری بکنه و دوربین مورر رو گرفتن و بردنش به موزه ملی هوافضای اسمیتسونیان. میشل هم دست از پا دراستر برگشت خونه. حالا دوباره برمیگردیم سراغ ماجرای قبلی. اگر این دوربین رو برگردوندن به موزه، پس اون دوربین هاسلبلادی که توی یک حراجی تو وین اتریش فروختن اون چی شد؟ اون کدوم دوربینه؟ حالا میریم سراغ اون. فعلا باید قضیه این دوربین میشل رو بگم که این به کجا رو کشید. این مهمه. خب تا زمان دوربین میشل، قوانینی که برای مالکیت لوازم و وسایل فضانوردا بود خیلی روشن و واضح نبود. یعنی یه قانون نانوشته بود که آقا فضانوردا هر چیزی رو که اجازه دارن از سازمان فضایی خارج کنن این مال خودشون باشه. کسی جلوشون رو نمی گرفت. خب بالاخره یارو جونش رو گذاشته کف دستش، از زمین، از جو زمین خارج شده. ببینین دیگه، مثلا تو خیلی کشورهای دنیا اینجوریه که کیف دستی خلبانا رو نمی گردن. یعنی یه جورایی اطمینان میکنن بهشون، میگن کسی که تو اون لول هست دیگه نباید کیفش رو بگردن که چی میبره چی نمیبره. حالا ببینیم فضانوردا دیگه داستانشون چجوریه. البته خب این قانون شامل سنگ ها و بقیه متریالی که از ماه استخراج میشد نمیشد، نه اونا دیگه چیزای تحقیقاتی بود. خب بالاخره قرار نیستش سنگ فضایی رو یارو بذاره کیفش ببره بیرون بفروشه دیگه. اما ماجرای میشل باعث شد تا این قوانین رو بکشن بیرون. ماجرای دوربین میشل حساسیت روی حراجی‌ها و فروش تجهیزات فضانوردی رو بالا برد. همه زوم شدن روی این داستان و اصلا جو عوض شد. رفتن تو این فضا که ببین اینا دیگه چه چیزایی دارن کش میرن میبرن میفروشن که تا حالا ما خبردار نشدیم. تو همون سال پلیس فدرال یه نفر رو گرفت که توی ناسا پیمانکار خدماتی بود. این یارو می اومد پوشش های حرارتی جلوی شاتل های فضایی رو از انبارای زایاد بلند میکرد میبرد تو ایبی میفروخت. به اینا میگن آجرای حرارتی. حالا اینکه این زایاد به درد کی میخورد کاری نداریم، اصلا شاید به دردم نمیخورد، شاید اصلا اونا رو هم نمیفروخت، کسی دنبالش نمیگرفت. اما نمیشه گفت چون اینها زایاد هستن اشکالی نداره ببرن بفروشن. بالاخره شاتل افتاده زمین منفجر شده، اینم زایاد هستش دیگه. مشکل اینجاست که کاشف به عمل اومد کلی از اونها رو به خریدارانی خارج از خاک آمریکا فروخته، به چینیا و به اروپایی ها و یه سری اینجوری ها. ناسا تازه شستش خبردار شد که آقا تکنولوژیایی که این سالها اینجوری داره روشون کار میکنن و چینیا دارن به قیمت آهنپاره میخرن. این کار به شدت قوانین ایالات متحده رو نقض میکنه. ناسا اطلاعیه داد که اصلا این پوششه حرارتی باید زیر خاک دفن بشن و اصلا اینها نباید از انبارهای قرنطینه خارج میشدن. ببینین از دورم که به مسئله نگاه میکنیم میبینیم خدایی تا یه جایی هم اونا حق دارن دیگه. یکی از مسئولین ناسا به نام جیم هال، این یکی از افراد عالی رتبه است توی ناسا، در مورد قضیه اومده میگه که آقا اصلا به فرض که هیچ مشکلی در مورد تصاحب وسایلی از فضا اومدن به زمین وجود نداشته باشه. بعد خب اگه اینجوریه هر فضانوردی این حق رو داره که هر چیزی دلش میخواد برداره برای خودش. خب حالا شما تصور کنید که یک فضانورد بازنشسته ای یک نوه باهوشی هم داره، تو اینترنت اینا بلده، میره اینور اونور، خیلی هم پول میتونه در بیاره، نوش میاد بهش میگه که ببین بیار این چیزا رو ورده بیار، من میبرم میذارم ایبی، اونجا خیلی پول خوبی هم میشه در بیاری. خب حس میزنین چه اتفاقی میفته؟ یک شیء بسیار مهم، بسیار با ارزش میفته دست یک کسی که اصلا ارزش اون رو نمیدونن و حتی ممکنه که این چیز ارزشمند اصلا به مرور زمان از بین بره. این مثال دقیقا مثل اینه که مثلا بیایم یک عتیقه با ارزش و خیلی منحصر به فرد رو به جای اینکه توی موزه خیلی دقیق نگهداری بکنیم بدیم دست کلکسیونر حواس پرت، اونم بده به نوش، اونم ببره بفروشه، اصلا به مرور زمان این عتیقه از بین میره، گم میشه، مفقود میشه. این شد که تو همون سال اوباما اومد و یک قانونی رو تصویب کرد، اینکه فضانوردانی که توی ماموریت‌های مرکوری، جمینی و آپولو بودن اگر چیزی رو با خودشون آوردن با عنوان یاد بود که ناسا بهشون اجازه میده تا اونها رو نگه دارن، حق نگهداری یا فروشش رو دارن، اوکی، وگرنه هر چیزی که ناسا بخواد رو باید برگردونن. این سه تا ماموریتی گفتم، مرکوری، جمینی، آپولو، اینا ماموریت قدیمی ناسا هستش که سعی داره بره به ماه. اون موقع تو این ماموریت سعی داشتش که به ماه بره. به جز این موارد، فضانوردهایی که توی ایستگاه فضایی بین المللی بودن یا توی شاتل های فضایی که دور زمین یا روی مدار زمین قرار می گیرن یا به ماموریت های رفت و برگشتی رفتن، یعنی رفتن برگشتن، حق تصاحب هیچ چیزی رو ندارن. تنها چیزایی رو میتونن بردارن که مثلا وسایل شخصیه، مثل مسواک و حوله و اینها، نهایتاً چکلیست و کتابچه‌های راهنما و وسایل یک بار مصرف و اینها که عمرشون تموم شده. یعنی چی این قانون؟ یعنی به طور کلی تو این قانون جدید دقیقاً اینجوری تصریح شده، گفته این اشیا باید برای ناسا به درد بخور یا ضروری نباشن. هر چیزی که ناسا صلاح بدونه مال خودشونه، غیر از این باشه باید برگردونن. بسن دیدیم که فروش دوربین میشل به کجا رسید دیگه، به وضع شدن یه قانونی که فضانوردا دیگه هیچ چی رو نمیتونن بردارن و بفروشن. خب پس جریان اون دوربینی که 2 سال بعد با اون قیمت نجومی فروخته شد چیه؟ اون چجوری از وین اتریش سر در آورد؟ دوربین مال کی بود؟ حراجی‌ها اعتبار سنجی‌های خودشون رو دارن، اونها خیلی مخفی کاری میکنن و خب معمولاً هم منابع خودشون رو به این راحتی لو نمیدن دیگه. مسئول اعتبار سنجی حراجی اتریشی وسلیخ که اون دوربین هسلبلاد رو به حراج گذاشته، توضیحی که میده اینه، میگه ما نمیتونیم دقیقاً توضیح بدیم که این دوربین چجوری از ناسا خارج شده، ولی میتونیم به یقین و 100% با اطمینان بگیم که این دوربین اصله. ما مدارکی داریم که این دوربین تو ماموریت آپولو 15 توسط جیمز اروین روی سطح ماه استفاده شده. البته خب واضح هستش که این دوربین به صورت قانونی از ناسا خارج نشده دیگه، چون این رو به کسی هدیه ندادن و همچنین نمیتونیم بگیم از چه مجاری رسیده به دست اینا. طبیعتاً اگر این کار از کانال‌های قانونی انجام نشده باشه، پس تنها یک گزینه باقی میمونه، سرقت. یعنی دوربین احتمالاً از ناسا سرقت شده. اما یه سری حرف و حدیث هم درباره این دوربین هست دیگه. گفتم یه سری از کارشناسا معتقدن این دوربین تو ماموریت آپولو 15 همراه اروین بوده، اما همون دوربینی نیست که اون با خودش روی سطح ماه برده و در واقع این دوربینی هستش که توی ماه نورد بوده. یعنی به قول معروف خاک ماه روی اون ننشسته. میگن مدارک حراجی هم خیلی قابل قبول نیست، اصلا به نظر میاد که یک بخشی از این دوبیر تعمیر شده یا ممکن اصلا تعویض شده باشه. به هر حال نکته مهم اینه که اون کلکسیونر ژاپنی رو تونستن قانع کنن که نزدیک 1,000,000 دلار بابت اون دوربین بده دیگه. پس نوش جونشون، اگر تونستن اون رو قانع کنن دستشون هم درد نکنه. در نهایت چون ناسا به طور قانونی این دوربین رو به عنوان یادگاری به اروین نداده، پس نمیتونه کسی رو بابت فروش اون رو محکوم بکنه دیگه. یعنی نمیتونه پیدا کنه کی بوده که بخواد محکومش بکنه. دوربین هاسلبلاد فعلا خارج از آمریکاست. الان احتمالاً تو ژاپنه دیگه. فقط تنها مسئله حل نشده ای که برامون باقی میمونه اینه که آیا واقعاً این دوربین روی سطح ماه بوده؟ یعنی واقعاً خاک ماه روش نشسته؟ این چیزی هستش که شاید هیچ وقت نفهمید. دفعه بعدی که به آسمون شب نگاه میکنید یادتون باشه اینکه امروز ما میدونیم که زمین گرده، این رو مدیون اولین دوربین هایی هستیم که تونستن تصویر زمین از اون بالا رو به ما نشون بدن. وگرنه شاید هنوز تصور میکردیم زمین صافتر از اون چیزیه که بخواد شبیه به یک توپ بزرگ آبی رنگ باشه. این پادکست در اردیبهشت 97 منتشر میشه. من امیر یاری هستم از وبسایت دیج ایمیج، یک وبسایت مربوط به عکاسی با رویکرد آموزشی که توی اون سعی میکنیم خودم و همکاران دیگم محصولاتی رو برای آموزش عکاسی و ادیت عکس در اختیارتون قرار بدیم. هم میتونین آنلاین بخونین، هم میتونین آنلاین ببینین، هم میتونین دانلود کنین، بعداً ازشون استفاده کنین. آلبوم این ماجرا رو هم توی صفحه همین پادکست توی بخش پادکست های سایت میذاریم که اگر دوست داشتین بتونین ببینین. عکس اون دوتا دوربین، عکس میشل با لباس فضا نوردی، عکس ماه نورد، عکس میشل تو 83 سالگی که پیر شده بود و نهایتاً عکسی که با دوربین هاسلبلاد 500 روی سطح ماه گرفته شده. اتفاقاً سایه عکاسش رو هم روی سطح ماه میبینیم، سایه فضانورد آلن شپرد. و اونی که توی اون عکس هست کیه؟ توی اون عکس میشل رو میبینیم که پرچم ایالات متحده رو توی دستش داره. میشل هم 3 سال پیش در سن 86 سالگی مرد. تا پادکست بعدی، عکس